ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه 4 آبان سال 1400 خورشیدی است. در یک روز پاییزی دیگر با شما هستیم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از انتصاب‌های پرحاشیه در شهرداری تهران خواهیم گفت و چالش‌های برنامه هسته‌ای ایران. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با اجرای همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در حالی که وزارت نفت ایران اعلام کرد با وجود اختلال فنی سوختگیری در جایگاه‌ها برقرار است و مردم می توانند با قیمت بنزین آزاد سوختگیری کنند، خبرنگار شبکه خبر در گزارشی زنده گفت مشاهدات او چنین چیزی را ثابت نمی کند.
وارد جایگاه ولنجک شدیم، جایگاه سوختی که فعلا سوخت رسانی انجام نمیشه و مشاهدات عینی من قدر متفاوت با دوستان مسئولین که صحبت میکردن. آن چیزی که دوستان میفرمایند این هستش که عزیزان میتونن با بنزین آزاد بنزین بزنن، ولی الان من در جایگاه سوختم خواستم صحبت کنم، تمایلی به صحبت نداشتم.
همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر کشور ایران گفت که هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد و اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی است که به زودی رفع می‌شود. خبرگزاری فارس همچنین در گزارشی احتمال حمله سایبری به سامانه سوختگیری ایران را به دلیل آنچه پوشش خبری ویژه حوادث آبان سال 1398 در رسانه‌های خارج از کشور خوانده مطرح کرده است. با این همه هنوز هیچ یکی از مقام‌های مسئول و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد حمله سایبری به بیلبوردهای دیجیتال در شهر تهران و نمایان شدن پیام خامنه‌ای بنزین ما کو توضیحی ندادند. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 156 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 تن میرسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهایی می‌دانند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین می‌گوید تاکنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است اقدام کند. آقای رحمان که در نشست کمیته سوم سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست. به گفته جاوید رحمان در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی شود. در واکنش به این اظهارات جاوید رحمان، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی این گزارش را مغرضانه و با اهداف سیاسی خواند. به گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی بیش از 250 نفر و در سال جاری دست کم 230 نفر از جمله 9 زن در ایران اعدام شدند. خبرها را از مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید و پایان بخش این بخش خبری، استرالیا فیلم بلند وقت چیغ انار به کارگردانی گراناز موسوی، فیلمساز ایرانی شهروند این کشور را به اسکار 2022 میلادی معرفی کرد. به گزارش رسانه‌های استرالیایی، جدیدترین اثر خانم موسوی در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار 2022 رقابت خواهد کرد. این فیلم که در افغانستان ساخته شده، داستان یک کودک 9 ساله را بازگو می‌کند که رویای ستاره شدن را در سر می‌پروراند. فیلم محصول مشترک افغانستان، استرالیا، هلند و ایران است و فیلمنامه آن را نیز گراناز موسوی نوشته است.
با تشکر از همکارم محمد زرقومی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا با هم مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. حمله سایبری به سامانه کارت سوخت در ایران و اختلال در توزیع سوخت، از جزئیات این خبر خواهیم شنید. مذاکرات نیمه کاره برجام و بحث‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. علی باقری به بروکسل می‌رود، رابرت مالی می‌گوید پاسخ سوالات تهران در وین است نه در بروکسل. انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان می‌گوید بازداشت‌ها در ایران خودسرانه است و احکام اعدام ابزاری سیاسی در دست حکومت.
کل مواردی که ادعا می کنند مدعی بر شریعت غیر قابل استناد.
از انتصاب های پرحاشیه و بحث برانگیز در شهرداری تهران هم خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رسانه‌ها در ایران امروز از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر ایران خبر دادن، به دلیل آنچه اختلال در سامانه هوشمند سوخت عنوان شد. دقایقی پیش خبری منتشر شد مبنی بر حمله سایبری به پمپ بنزین‌های ایران، اما این خبر اندکی بعد بدون هیچ توضیحی حذف شد. همکارم جمشید زند اینجا با ما در استودیوست که از جزئیات این خبر بگه. جمشید ازت میشنویم.
بله مهتاب، ساعتی پیش نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی هست، خبر حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین‌های ایران رو تایید کرد. مدیر سامانه هوشمند سوخت آقای مسعود رضایی هم گفته که با توجه به لایه‌های مختلف سامانه هوشمند که وجود داره، همه جایگاه کشور از چرخه سرویس خارج شدن. یه خود به عقب برگردیم، حوالی ظهر و پیش از تایید این خبر از طرف رسانه وابسته به شورای امنیت ملی، خبرگزاری ایسنا اولین خبرگزاری در ایران بود که خبر حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها رو منتشر کرد، ولی همونطور هم که اشاره کردی بعد این خبر حذف شد. حدود نیم ساعت پیش خبرگزاری ایسنا بیانیه‌ای رو در وبسایت خودش منتشر کرد و گفت که امروز در ساعت 12 و 18 دقیقه به وقت ایران خبرگزاری ایسنا مورد حمله سایبری قرار گرفته، که به گفته ایسنا در جریان این حمله یک خبر به عنوان قطع ناگهانی بنزین در جایگاه‌های سوخت تهران و شهرستان‌ها به دلیل حمله سایبری بر روی سایت ایسنا بارگذاری شده. یعنی این اطلاعیه میگه که ایسنا مسئول درج این خبر نبوده و خبرگزاری ایسنا هک شده بوده، در صورتی که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور تایید کردند که جایگاه‌های سوخت در ایران در حال حاضر کار نمی‌کنه. قطعی سیستم رایانه‌ای پمپ بنزین‌ها در بیشتر شهرهای ایران، همونطور که گفتم، احمد وحیدی وزیر کشور را به واکنش واداشت و حدود دو ساعت پیش آقای وحیدی گفت که موضوع گران شدن بنزین کذب هست و اختلالی که به وجود اومده به زودی رفع خواهند شد. از طرف دیگه علی فروزنده سخنگوی وزارت نفت هم گفته که مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اتفاق افتاده و به همین دلیل هست که سامانه هوشمند از مدار خارج شده. همچنین فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته که جلسه فوری در این اداره تشکیل شده و نتایجش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. همزمان شهرام رضایی رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت هم گفته که برخی از جایگاه‌ها به ترتیب به صورت خارج از سامانه و خارج از سهمیه بندی در حال راه اندازی هستند تا بتونن سوخت رسانی به مردم رو با قیمت بنزین آزاد به نرخ 3000 تومان ارائه بکنن و بعد از اینکه مشکل رفع شد دوباره سهمیه بندی فعال بشه. ولی در شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که در برخی از پمپ بنزین‌ها صف‌های طولانی تشکیل شده و مقامات انتظامی و دولتی از مردم خواستن که تجمع نکنن در مقابل پمپ بنزین ها. در تا حالا در برخی از جایگاه سوختم به ویژه در اصفهان گزارش هایی داشتیم که به جای قیمت بنزین در دستگاه ها دفتر تلفن آیت الله خامنه ای منتشر شده و شعارهایی هم نوشته شده در بیلبورد بزرگ راه ها مثل بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران و خامنه ای بنزین ماکو.
بله، واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع ادامه داره. ما در بخش های بعدی خبری و مجله های بعدی هم درباره این خبر بیشتر خواهیم گفت.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در حالی که ایران همچنان درباره مذاکره در وین برای احیای برجام تعلل می‌کند، رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران می‌گوید واشنگتن، کشورهای اروپایی و همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس نگران پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران هستند. هانو کاویانی گزارش می‌دهد.
در گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، به پیشرفت‌های تازه برنامه هسته‌ای تهران اشاره شده است. از آن جمله تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم با قنای 20% به تعداد محدودی سانتریفیوژ پیش رفته. البته آنطور که کارشناسان آژانس گزارش کردند، بعد از این اقدام محصول غنی شده با زباله مخلوط شده و نگهداری نمی‌شود. از همین جهت این قدم جدید به افزایش سطح ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران منجر نخواهد شد. این اقدام ایران بیشتر در جهت افزایش سطح دانش هسته‌ای ارزیابی شده است. همان موضوعی که این روزها طرف‌های ایران در برجام و همچنین آمریکا که خارج از این توافق است، آن را یک نگرانی جدی می‌دانند. آنها می‌گویند اگر هرچه زودتر این توافق احیا نشود، پیشرفت هسته‌ای تهران چنان خواهد بود که چارچوب‌های تعیین شده در این توافق دیگر پاسخگوی نیاز محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران نیست. احیای برجام، بازگشت آمریکا به آن، رفع تحریم هسته‌ای و پایبندی دوباره ایران به تعهداتش در این توافق، همگی با توقف مذاکرات در پایان بهار امسال بلا تکلیف مانده است. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و حال شکل گیری تیم مذاکره کننده در ایران، روز چهارشنبه فردا علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی راهی بروکسل می شود تا با مقامات اتحادیه اروپا رایزنی کند. اما آنطور که رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید، پاسخ پرسش‌های ایران در وین است و نه در بروکسل.
تهران میتواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت‌ها نمیتواند جایگزین مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سوالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود. ما میدانیم که این موضع آنها نیست. پس حداقل این گفتگوها باید در چهارچوبی که در وین وجود دارد پیگیری شود تا پاسخ خود درباره رفع تحریم یا آنچه که آنها ضمانت می‌خوانند را دریافت کنند. پاسخ در گفتگو با اتحادیه اروپا به دست نمی‌آید و این رویکرد آنها باز هم این سوال را پیش می‌آورد که چه کار می‌کنند.
رابرت مالی پس از سفر به روسیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین پاریس برای دیدار با نمایندگان ترویکای اروپایی با خبرنگاران صحبت می‌کرد. او بارها درباره رویکرد کشورهای عربی به مذاکرات و برجام مورد سوال قرار گرفت و پاسخ او حاکی از رویکردی حمایتی از مواضع واشنگتن بود.
همگی از مذاکره و تلاش برای احیای برجام و رسیدن به نقطه‌ای که همه به تعهدات خودشان پایبند باشند حمایت کردند. پیشتر هم این مواضع ابراز شده بود. در کنار این حمایت، نگرانی شدیدی هم از این وجود داشت که وضعیت هم‌اکنون چگونه است، به ویژه با در نظر گرفتن ابعاد برنامه هسته‌ای ایران. این کشورها تأکید کردند که اگر دیپلماسی موفق شود و توافق به دست آید، آنها می‌خواهند در زمینه اقتصادی با ایران رابطه عمیق‌تری داشته باشند. اما این بدون رفع تحریم‌ها و پایبندی ایران به تعهداتش در برجام عملی نخواهد شد.
آقای مالی به نقل از یکی از مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که نامش را فاش نکرد، گفت که این مقام ارشد به او گفته هر روز که تهران مذاکرات را به تأخیر می‌اندازد، یک روز بیشتر مردم خود را از منافع رفع تحریم محروم می‌کند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران مقطع کنونی را حساس توصیف کرد و بارها از فرصت کوتاه برای احیای برجام گفت، محدودیتی که حال محافل سیاسی واشنگتن را بران داشته تا هرچه بیشتر بر گزینه‌های دیگر در صورت شکست تلاش برای احیای برجام تمرکز کنند. به گفته رابرت مالی، این که از این به بعد چه خواهد شد موضوعی است که در روزها و هفته های آینده نشانه های آن را در رایزنی های دیپلماتیک آمریکا و متحدانش مشاهده خواهیم کرد. او اگرچه به مقطع خاصی اشاره نکرد، اما یکی از روزهایی که در تقویم خود نمایی می کند نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در صورت عدم پیشرفت روابط تهران و آژانس می تواند به عرصه‌ای برای محکوم کردن رفتار ایران و تعللهایش تبدیل شود.
گزارشی بود از هانوک آویانی درباره آخرین خبرها و تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اگر کاربر تلگرام هستین، شناسه @فرداگرام شناسه یکی که میتونه شما رو وصل کنه به رادیو فردا تا از مشاهداتتون برای ما بفرستید یا نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل ایران. و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش شفاهی خود به کمیته سوم سازمان ملل به شدت از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، به ویژه از آمار بالای اعدام‌ها. او همچنین بر لزوم اصلاح قوانین ایران بر اساس قوانین بین المللی تأکید کرد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شیرین عبادی حقوقدان و از او درباره امکان اصلاح قوانین ایران بر اساس قوانین بین المللی پرسیدم. بشنویم از شیرین عبادی.
متاسفانه چنین امکانی در شرایط فعلی وجود نداره. وقتی که من صحبت از شرایط فعلی میکنم، یعنی اصولا قانون اساسی مورد نظر منه، برای که طبق قانون اساسی قوانین ما بایستی مبتنی بر شریعت اسلام باشه و میدانید که انطباق این مسئله، یعنی قانون با شریعت اسلام، بر عهده 6 فقیهی است که در شورای نگهبان هستند که مستقیم از طرف رهبر تعیین میشن و این از مواردی است که هرگز قابل اصلاح در قانون اساسی نیست و قانون اساسی قید کرده که الالعبد باید باشه. پس بنابراین یک، کل مواردی که ادعا میکنن مدعی بر شریعت غیر قابل اصلاح و حالانکه ایرادی که جاوید رحمان میگیره راجع به اعدام در مواردی که حتی مبهمه، مثل محاربه، مثل نقد، اینها کاملا از موارد مبتنی بر شریعته. یا اینکه قصاص، بیشترین موارد اعدام در ایران مخصوصا در کودکان در مورد قصاصه که حکومت ادعا میکنه قصاص از موارد مرتبط با شریعت و غیر قابل اصلاح، که البته اشتباه میکنه، ولی کم پس نتیجه گیری کنم که اصلاح قوانین تقریبا در ایران غیر ممکنه مگر اینکه کل ساختار اصلاح پذیر باشه.
خانم عبادی، به موضوع اعدام در ایران اشاره کردید. جاوید رحمان در بیشتر گزارش‌هایی که تهیه کرده، مهمترین بخش گزارشش رو به همین موضوع اعدام در ایران و اعدام مجرمان زیر 18 سال اختصاص داده. در گزارش شفاهی خودش دیروز جاوید رحمان گفت که اعدام‌ها در ایران میتونه به ابزار سیاسی در دست حکومت تبدیل بشه. شما این بخش از صحبت‌های رو چطور تحلیل می‌کنید؟
همینطوره. حکم اعدام در حقیقت وسیله برای ارعاب بیشتر مردم. ببینید، یک نمونه بارز که میاد همه هست مسئله اعدام نویده. نوید اعدام شد برای اینکه مردم یادشون باشه اگر رفتیم تو خیابون ما شما رو خواستیم محاکمه کنیم، میتوانیم به تمام قتل محاکمت رو کنیم. مسئله دیگه حالا از دید حکومتی که میخواهد مجازات بکنه، اعدام فردی نیست که داره اعتراض میکنه، بلکه اعدام فردی است که مرتکب قتل شده. ضمن این که ما با مجازات هایی در قوانین مواجه هستیم، مثل محاربه، مثل بغض، وقتی که حکومت خودش رو نماینده شریعت و نماینده اسلام میدونه، هر مخالفتی با حکومت میشه محاربه، هر انتقاد بنیادین با حکومت میشود بغض. اینها تمام مجازاتش اعدامه.
جاوید رحمان از سیستم قضایی ایران هم انتقاد کرده و گفته به سختی میتوان آن را یک نظام قضایی دونست. شما سالها در ایران کار کردید و ساختار قوه قضایی ایران را هم خوب میشناسید. چه انتقادهایی به دستگاه قضایی ایران وارده؟
مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده، در درجه اول عدم استقلالش. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند، ابزاری پیشنهاد شده که قاضی از استقلال برخوردار باشه، از جمله اینکه قضات وقتی که انتخاب میشوند تغییر اونها تابع ضوابطی بایستی باشه. اما اینجا میبینیم به واسطه اینکه یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملل حکومت بده، او رو فوراً جابجا میکنن. و یا اینکه ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه، دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملا دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر متاسفانه فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه، مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مثل گزارش‌های قبلی این گزارش جاوید رحمان رو هم حاوی اطلاعات غلط توصیف کرده. چه سازوکاری وجود داره که مقام‌های ایران رو ملزم کرد به تغییر رویکردشون نسبت به حقوق بشر؟
سازوکارهایی که وجود داره باید که منطبق به حقوق بین‌الملل باشه. حقوق بین‌الملل الان سال‌هاست که داره تلاش می‌کنه که ایران رو متوجه موارد نقض حقوق بشر رو کنه. از قطعنامه‌های متعددی که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی صادر شده تا اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که اکثر اوقات گزارشگر محسوس داشته، یعنی یک کشوری رو، یک حکومتی رو وقتی که بخواهن در راستای بین‌المللی خجالت بدهن، میگویند این وضعیتش اینقدر بده که همیشه باید این نفر بالا سرش باشه و دائما نگاهش بکنه که به حقوق مردمش تخطی نکنه. ایران جزء اون کشور هاست.
گفتگوی من رو شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان، درباره جدیدترین گزارش جاوید رحمان در مورد نقض حقوق بشر در ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
طی حکمی از سوی شهردار تهران علیرضا زاکانی، حسین حیدری به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد. این خبر که علیرضا زاکانی دامادش رو به عنوان مشاور و دستیار ویژه خودش منصوب کرده، توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. در اینجا همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، تا این خبر رو بیشتر تحلیل کنیم و از جنبه‌های مختلف در موردش صحبت کنیم. آقای مهرابی، بهتون سلام می‌کنم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ابتدا از همین شروع کنیم. آقای حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی که شده مشاور و دستیار ویژه او، انتقادهای بسیاری متوجه این موضوع شده به دلیل اینکه میگن به هر حال نسبت فامیلی علت این انتصاب بوده. اول برای ما بگید از سوابق این آقای حسین حیدری.
آقای حیدری داماد آقای زاکانی در واقع شوهر دختر آقای زاکانی هست که در انتخابات ریاست جمهوری ماجرای تحصیل او در خارج از کشور و همینطور شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک داشت خبرساز شده بود. او پروژه های مختلفی را در قالب این شرکت با نهادهای دولتی داشته و همچنین نهادهای حکومتی. اما آقای زاکانی قبلا اعلام کرده بود که از فعالیت های داماد و دخترش اطلاعی نداره. با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش در شهرداری تهران حقوق نمیگیره، ولی به هر حال این موضوع تعارض منافع رو مطرح میکنه، چون داماد آقای زاکانی اتفاقا در حوزه‌ای به عنوان مشاور منصوب شده که در اون فعالیت اقتصادی داشته و عملا این موضوع شایبه زد و بند در قراردادهای شهرداری رو ایجاد میکنه. از سوی دیگه به هر حال با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش از شهرداری حقوق نمیگیره، او قبل از او در بخشنامه استخدام هر فردی رو در شهرداری ممنوع کرده بود، حتی به صورت اینکه رایگان باشه و اون فرد حقوقی را نگیره. و به نوعی این انتصاب‌های آقای زاکانی عملاً برخلاف اون چیزی هست که خودش از دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان انتقاد میکرد و در واقع به نوعی در همون راستا هست.
آقای مهرابی، بجز این انتصابی که در موردش صحبت کردیم که دامادش رو آقای زاکانی منصوب کرده به عنوان دستیار ویژه و مشاور خودش، کلن انتصابهای اخیر آقای زاکانی یه مقداری پرحاشیه و بحث برانگیز شد. این که مثلا گفتن که سوابق کاری لازم رو ندارن یا بسیار جوان هستن. از اون طرف مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفته که به هر حال این انتصابها زیر نظر شهرداری و شورای شهر دخالتی در اون نداره. همینطوره واقعا؟ یعنی آقای زاکانی خودش را اصلا تصمیم میگیره در این موارد؟
برای به نظر میرسه که شورای شهر در این موضوع خیلی دخالتی نداره و عملا خیلی قدرتی هم نداره که بخواد بر روی آقای زاکانی تأثیر بذاره. البته ماهیت فعالیت شورای شهر هم انتخاب شهردار و نظارت بر او هست و ضرورتاً به این معنا نیست که شورای شهر بخواد در امور اجرایی دخالت بکنه. اما خود مقامات شهرداری اتفاقاً این که افراد جوان به سمت‌های شهرداری منصوب شدن را یک نقطه قوت میدونن، نه نقطه ضعف، و با افتخار اعلام کردن که 70% مقاماتی که در دوره آقای زاکانی منصوب شدن زیر 40 سال هستند. در این میان انتصاب رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران که یکی از مکانها یا شرکت‌های پردرآمد شهرداری هست هم حاشیه داشته، چون فردی که به این سمت منصوب شده عملا قبل از اون در حوزه‌های سیاسی و در حوزه طراحی در حوزه سایت فعالیت می‌کرده و به نوعی وابسته به اوج هست، سازمانی که به هر حال به سپاه پاسداران وابسته است. و برخی دیگر از این چهرهای جوانی که در شهرداری فعالیت میکنن، مثلا آقای الفتپور، هم بیشتر در حوزه های سیاسی فعالیت میکردن و خودشون هم اعلام کردن که فعالیتشون حوزه های پژوهشی بوده، اما الان وارد فعالیت های اجرایی شدن، اون هم سازمان هایی که خیلی گسترده هستن و گردش مالی زیادی رو دارن.
بله آقای مهرابی، خود انتخاب آقای زاکانی هم بحث‌ها و حاشیه‌هایی رو داشت. این موضوع هنوز ادامه داره پیگیریش یا اینکه دیگه قانونی شده و قطعی شده؟
به هر حال افرادی که موضوع رو پیگیری می‌کردن اعلام کردن که همچنان به شکایت خودشون در دیوان عدالت اداری ادامه میدن، ولی به هر حال با توجه به اینکه حکم آقای زاکانی عملا ابلاغ شد و او هم داره کارش رو میکنه، بعیده که خیلی سیاستی مبنی بر این وجود داشته باشه که بخوان آقای زاکانی رو برکنار بکنن. و به هر حال دیوان عدالت اداری هم معمولا بسیاری از تصمیماتش تابع تحولات و موضوعات سیاسی بوده و بعیده که حالا این دیوان بخواد در مقابل انتصاب آقای زاکانی بیسته.
بله، تشکر میکنم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار که از طریق خط تلفن از آلمان همراه ما بود. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.